أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بی مناسبت نیست چند دقیقه ای رو در رابطه با اربعین حسینی صحبت کنیم و مجلسمون رو به نام مبارک و بزرگوار عظیم ببندیم. در این که اربعین اول واقعا مناسبتش چی بوده، خب محل تأمل و تردید بسیار زیادی است. ظاهرا در این که روز اربعین جابر به صحرای کربلا وارد شده و اولین کسی است که زیارت کرده قبر سید الشهدا رو به عنوان یک فرد نائی، کسی که از دور آمده، و الا خب قبیله بنی اسد که حضرت رو دفن کردند ظاهراً زائرین اولیه‌ای بودند و قبل او هم بودند، اما اینکه یک کسی احرام ببنده و از مدینه حرکت کنه به قصد زیارت مزار مبارک سالار شهیدان، ظاهرا در اینکه جابر روز چهلم به صحرای کربلا وارد شده میتوان نقل‌های تاریخی موافقی رو یافت، اما اینکه واقعا کاروان اسرا اون روز وارد اربعین شده باشه، این محل تردیده. بلکه مرحوم شیخ طوسی در مصباح المتهجد وقتی مناسبت‌های ماه صفر رو برمی‌شماره میگه اول صفر قتل زید بن علی است، چه خب سالها بعد از عاشورا واقع شده و زید ابن علی ابن ابی زید ابن علی ابن حسین یعنی زید شهید. بعد اشاره میکنه به این که سوم سفر مناسبتش آتش زدن کعبه است در سال 64 در داستان عبدالله ابن زبیر که حمله است که یزید به مکه کرده، و 20 سفر میگه حرکت کاروان اسراست از شام. به بیانی 20 سفر روزی بوده که کاروان از شام در آمده، شاید همین هم تناسب بیشتری با تاریخ داشته باشه، چون خبر مرگ معاویه رو وقتی میخواستن به عراق برسونند داره که 10 روز طول کشید تا خبر مرگ معاویه از شام یعنی از دمشق به کوفه برسه. خب معلومه خبر رسوندن یعنی در حقیقت میخواستن از شهر اول جهان اسلام به شهر دوم جهان اسلام که کوفه بوده، اونم خبری مثل خبر مرگ خلیفه برای حاکمان حتما با چاپارها و با اسبهای تندرو هم می آمدند، بی وقفه هم می آمدند، از دل صحرا هم می آمدند. در نتیجه فاصله میان دمشق تا کوفه چیز حدود برای اسب‌های تندرو 7 روز تا 10 روز بوده. این رو اضافه بکنیم به این که این تازه مسیر بیابانه و الا اونی که خبر داریم کاروان اسرا رو از مسیر موصل بردند. بعد از روز عاشورا شب رو خب کاروان در خود کربلا مونده، شب اول بود، فردا وارد کوفه شدند. علامه نقل ابن زیاد مدتی هم چند روزی هم زراری پیامبر رو در کوفه نگه داشته و بعد از مسیر موصل یعنی به سمت شمال حرکت کردند. اینم که میگن حالا به خاطر ترس از کسی بوده، بعیده اون کسانی که اون وقت بودند اگه غیرت داشتن نمیذاشتن امام حسین رو بکشن، حالا به هم قیام بکنن. مسیر طبیعی این گونه بوده به خاطر اینکه اون وقتا آب میخواستند، شترهاشون باید آب میخورده، شب رو جایی میخوابیدند. مسیر بغداد به دمشق یا کوفه به دمشق این یک مسیر به شدت بیابانی است، بیاب و علفه، یا باید از حاشیه فرات حرکت کنند که میاد به همین منطقه دیر و زور و اینا که شنیدید، یا میرفتن از مسیر کنار دجله حرکت میکردند، یعنی میرفتن به سمت شمال که این مسیر خوش بهتر بوده و مسیر متداول همون وقت بوده. دو قوله، یه عده گفتن میرن طرف میره به سمت شمال، میره طرف سامرا، تکریت، بعد میره موصل، بعد از موصل میپیچه طرف رقه، از حلب از اون ور میاد پایین که اون داستانی که به هر حال حلب هم سر سید الشهدا رو گذاشتن، یه مسجدی در اونجا وجود داره به نام مسجد النقطه که یک میگن شبی که گذاشتن اونجا یک قطره خونی از سر مبارک سید الشهدا تو اون مسجد هست و الان در حلب این مسجد و نقطه وجود داره. حالا نمیدونم در دعواهای داعش و حمله ها اون مسجد چه به سرش اومده. این از نظر تاریخی راهی راه همونی که از راه فرات آمده باشن. در هر صورت حتما بیشتر از 10-15 روز طول کشیده که کاروان از کوفه به دمشق رسیده باشه، به شام. مدت حضور کاروان شهدا و کاروان اسرا در دمشق هم طبیعتاً 1-2 روزی نیست، بیشتره. ذکر نشده تا اونجا که هست که چه مقدار، ولی مدتی بودن، چون اوائل خب با یک جلسه بسیار تلخی شروع شده به گونه ای که امام زین العابدین دارن که بدترین جایی که در مسیر رفتیم خب شام بود، به خصوص ورودی شام که اینها رو نمیشناختند و یکی از تلخترین داستانها هم هست، چون اسرا رو مانند اسرای بقیه اقوام میبردند در تعبیر کاشفات که داره، ظاهرا سرها برهنه بوده یا نه مواردی در رابطه با اهل بیت پیامبر بوده که خود این از تلخترین حوادث است که بعداً اتفاق افتاده، که اون داستانی هم که شنیدید که امام زین العابدین گفتن پول داد به یک کسی گفت سرها رو جلوتر ببرن، به خاطر همین اوریان بودن ظاهری سر و صورت خانم‌ها بوده که خب اونجا بر حضرت گران اومده. ولی بعد از چند روزی خب فضا به سبب خطبه معروف امام زین العابدین و فضای داخلی که در اونجا پیش میاد عوض میشه، که یزید هم به صورت ظاهر اظهار ندامت میکنه، لعن میکنه عمر سعد و لعن میکنه ابن زیاد رو، بعدم میگه اینها بد کردن، من نگفته بودم، پشیمونی، اظهار پشیمانی میکنه. اولین جلسه‌ای که عزا تشکیل میده، جلسه تعزیه میگیره. به هر حال دوره حضور دوره چند روزه نبوده، ظاهرا مدت بیشتری بوده. اگر بپذیریم که روز چهلم از روز بیستم سفر از کاروان حضرت سجاد و حضرت زینب و مابقی از دمشق حرکت کرده، یعنی چیزی حدود 25 روز این کاروان در دمشق حضور داشته. حالا داستان خرابه شام و داستان اینکه آیا یک روز بوده دو روز بوده، بعد از اینکه خب پشیمونی میکنن و اظهار ندامت میکنن به گونه‌ای که صدا از داخله بیت خود ابو سفیان بلند میشه و یزید بلند میشه و ناله و نفرین و شیون صداشون بلند میشه، خب اینا ممکنه بعدها در مکانهای دیگه‌ای هم اهل بیت اسکان پیدا کرده باشند. به هر صورت اینکه روز چهلم اول یعنی اربعین اول این کاروان به کربلا رسیده باشه، تقریبا میشه گفت از نظر تاریخی بسیار مستبعده، به خصوص اگر نقل مرحوم شیخو در مصباح بپذیری. اما بودند کسانی هم که البته گفتن نه، همون اربعین اول بوده و آمدند همه رو با سرعت تلقی کردن، گفتن مسیر رو به سرعت رفتند و لذا امکان عقلیش هست که اربعین اول رسیده باشند. همین باعث شده که یه نکته رو باز کنم، پرانتزی رو، که حواسمون باشه گرفتار یک باطنیگری نشیم. تقدس به اعداد نباید داد، یعنی اربعین مقدسه ولی چهل به این که حالا بگیم هر عدد چهلی در هر جا بود یه عدد مقدسیست، یا مثلا هفتاد یا هفت، خب عدد چهل البته در چل نشینی های صوفیانه هست که خب علا ساقی علا صوفی شرابانگه شود صاف که در شیشه بماند اربعینی، ولی این توجه به اعداد در اسلام و به خصوص هم در مکتب تشیع نیست. بعضی ها خواستن از این استفاده کنن، یک عددهای عجیب و غریبی رو پیدا میکنن. مثلا فرض کنید گفتن این که ائمه ما دوازدهان، خب نگاه کنید تعداد ما هم دوازدهت است. یا یک کسی اومده گفته 19 کلید قرآنه، یک کتاب بسیار مفصلی هم یکی از امریکایی‌ها نوشته، خیلی عجیب و غریب عددهای بسیار زیادی رو تلاش کرده که بگه همه چی قرآن بر مدار عدد 19 میگرده. اولا صغرویان غلطه، دومنم حالا چه ویژگی داره، مثلا اسلام با این همه عظمتش یا اینها با یه عدد مثلا 19، این همه ما تو روایات هم عدد 100 هم داریم، مثلا اگر کسی فلان کار رو بکنه معادل 100 حج و 100 عمره، حالا پس 100 هم بگیم مقدسه، یا 7 مثلا خیلی مقدسه، خب بعد هم که میگو مثلا امام کاظم امام هفتمه، خب 6 هم مقدس، امام صادق امام 6 هم، که دلیل بر این که تقدس عدد 7 نمیشه. یه اعدادی داریم که در تاریخ در السنه اینا اعداد کثرت هن، یعنی خود عدد موضوعیت نداره، وقتی میگن یعنی زیاد. مثلا شما میگید آقا هزار پا، هزار پا هزار تا که پا نداره، هزار یعنی زیاد، یعنی یه معنای دیگری پیدا میکنه، منقول میشه به عدد به معنای دیگری تحت عنوان کثیر. اما اعداد مقدس نیستن. باطنی ها به این مسئله خیلی بها میدن، به دنبال یافتن یک رموزی هستند، یک رمزهایی پیدا بکنن، مثلا حروف مقطعه قرآن رو با حروف نمیدونم ابجد جمع بزنن، بعد از تو شیشی در بیارن تعداد اعداد و حروف و این چیزا، اوجش در بهاییته. همه چی به اعداد ختم بشه، بسیار به حروف ابجد و این تقسیم بندی ها و جفر و رمل و اینا خیلی معتقدند، و بعدم با این اعداد یک چیزهای عجیب غریبی در میارن که اصلا بهاییت یکی از محورهای بحثش همینه که اینا میتونن عددها رو حساب بکنن. ما نه در تاریخ اسلام، نه در تاریخ ائممون، نه در تاریخ فقهای بزرگمون هیچ کدوم توجه به این جور مقدس سازی ها در زمینه اعداد نداریم. اربعین اگر مهمه، نه به خاطر چهله، خاطر امام حسین. اگر اربعین اهمیت پیدا کرده به خاطر اینه که دستور رسیده. خب اگر میگفتن 35 روزم برید، ما 35 روز برامون مهم میشد. مراقب باشیم به این گرفتاری عددی نشیم، چون بعضی دیدم مثلا میگن 40 رو شروع کردن به این که تخمیر آدم در اولین باری که خداوند اومده 40 روز طول کشیده، سن نمیدونم بلوغ بشر از نظر عقلی 40 سالگیه، یا روایتی داره که من اصبح لله 40 یومن 40 صباحن، اگر 40 صبح بکنه کسی، خداوند مجاری حکمت رو بر از قلبش بر زبانش جاری میکنه، پس 40 یه ویژگی داره، یا به عزت پیامبره، و از اینجور مواردی داریم. خب اونا اشاره، حتی شاید همین 40 هم اشاره به یک عدد معینی نباشه، اینی دوباره زیاد، چون 40 هم از اعدادیست که اعداد کثرت هستن، یه تعداد روز متنابهی رو، این که حالا به خصوص 40 روز داره. مثلا تو روایات که اگر کسی 40 ساله شد و خوبیهاش بر بدیهاش بیشتر نبود، دیگه از خودش ناامید بشه. این حالا از 40 سالگی نیست، یعنی ورود به عرصه میانسالی، دیگه از اون جوانی عبور بکنه، رو شاید هم به خصوص خود 40 باشه، ولی گرفتار تقدس سازی های عددی نشه، چون هیچ سابقه ای نداره، هیچ ویژگی هم نداره. و گفتم در بعضی از مذاهب اسلامی مثل باطنی ها به این خیلی بها میدادن، و اوجش هم در همین انحرافاتی است که از اسلام صورت گرفته که بهاییت. اما از اینها بگذریم، یه نکته ای در زندگی سید الشهدا هست که به نظر من از شاید اصل کربلا مهمتره، بلکه میشه گفت کربلا معلول اوست، و اون عزم حرکته. ببینید امام حسین در مدینه وقتی خبر مرگ معاویه میرسه، اون لحظه همه اتفاقات بعد رو رقم میزنه که عزم میکنه بیعت نکنه. این نیت و این عزم و این حرکت نفسانی از همه چیش مهمتره. خود عاشورا معلول اون عزمه، معلول اون حرکت. در زندگی خیلی ها پیش میاد، اون درس بزرگی که میشه از کربلا گرفت خیلی چیز هاست. کربلا یک مقامی است که به سبب متعدد و به اسباب بسیار زیاد توان الگو برداری ازش هست، اما یکی از اموری که میشه ازش الگو گرفت که این دیگه زمان نداره، مکان نداره، فرد نداره، اینه که وقتی نیت کردید حرکت کنید. بسیار مهمه که آدم اون لحظه آخری که همه چیز رو درست میدونه گمراه تحلیل ها نشه، گمراه ترس ها نشه، گمراه طمع ها نشه. یکی از شاگردان امام که خب یکی از شاگردان برجسته امام حضرت آیت الله آسد جعفر کریمی، از نزدیکترین انسانهای در نجف امام هست، هستن هم در قوم. ایشون میگن روزی که امام میخواست حرکت کنه از نجف به سمت پاریس، نمیدونستن اون وقت که پاریسه، میگن خب همه رو جمع کردن در دفتر گفتن که من اینجوری نمیتونم بمونم و این از درست نیست و اینا. ایشون میگن من واسادم، همه که رفتن به آقا گفتم آقا من یه عرض مختصری با شما دارم. و ایشون گفتن یه نیم ساعت دیگه بیا داخل. نیم ساعت بعد من رفتم در زدم، هیچ کیم نبود، ایشون تنها بود، خودشون در رو باز کردن. من رفتم وارد شدم و رفتم گفتم آقا من بر شما نگرانم، این کشورهای عربی، چون امام داشتن میرفتن به سمت کویت، این کشورهای عربی اینا همشون زیر مجموعه شاهن، پول داره بهشون میده، همشون نوکر شاهن، میگیرن شما رو تعویض. من برای شما نگرانم. ببینید، برید خودتون رو سعی کنید ذهنیتتون رو ببرید تو اون زمان. هیچی نیست، یعنی امام تنها در نجف با نهایت 40-50 تا 100 تا 200 تا طلبه همفکر که حالا یه طیفشون هم ایرانی هن، یه قلیلشون عرب هن، یه جمع بیشتری از افغانستان هن. همه قریب هن، یعنی اونجا حالا غیر چند تا عرب محلی ما بقی همه خود اونها یه مش گروهی هستن که از کشورهای خودشون پشتن اومدن، ابن السبیل حساب میشن. هیچی هم دست هیچکی نیست. در اینجا یه مرجعیتی هم شکل گرفته، بالاخره کرسی درسیه، امام شهری اول نجف رو میده، یعنی همه اینهایی که تمام آقایونی که هستن رو هم اگه مثلا 50% شهریه طلاب میدادن، امام به تنهایی در نجف 50% بقیه شهریه طلاب رو میدن. اقوا مرجع فعلی ایران بودن، حالا یهو پاشه مثلا ایشون راه بیفته به سمت کویت، بعد چی میشه اونجا، لب مرز چیه، دستگیر میشه، کجا میبرن. خود عبوی ما نامه‌ای داره یه جایی بعدن نوشته، میگه این همه داشته‌های مرجعیت خودش رو و تمام سوابق آخوندی و روحانیت خودش رو گذاشت پشت سر حرکت کرد، بعد بره پاریس، اونم تو اون جو متحجر، برن نفل و شاتو توی روستای گوشه پرت پاریس، اونم تو خود شهر که نیست که، تازه از اونجا 50-60 کیلومتر باید برن توی یه روستای اونجا گرفتار بشن، خب اونم برن اونجا چیکار بکنن. ایشون میگه آقای آسی جعفر کریمی، میگه من به امام گفتم که آقا من بر شما نگرانم و از اصلا چشمنداز روشنی نداره داستان. ایشون گفت خب من نمیبینی، نمیذارم. وقتی نمیذارن آدم نباید محبوس باشه. این مهم نیست، مهم اون عزمه، یعنی اون حریت درونیه، اون عدم علقه به دنیاست. اونی که در تمام حیثیت سید و شهدا وجود داره کشته شدن اصحابش و خودش و به اسارت رفتن زراریش نیست. اون درسی که باید از امام حسین گرفت اینا نیست، اینها هم هستن ولی مهمترش هست. مهمترش اینه که دل نباید بست، جایی که باید حرکت کرد باید حرکت کرد. این که کجا باید حرکت کرد بستگی به تشخیص داره، ولی وقتی باید حرکت کرد باید حرکت کرد. باید حرکت کرد رفت مکه، اونجا نشد کوفه، نشد کربلا، نشد کشته شد. نکته‌ای که در قاموس امام هم در این قصه‌ای که بهتون گفتم وجود داره اینه، دل نباید بست. اون لحظه‌ای که باید حرکت کرد باید حرکت کرد. خودم این آقای کریمی قصه دیگه هم نقل میکنن، ایشون میگه به امام گفتم آقا آخه شما تنهایی میتونی؟ ایشون گفت آقای کریمی من دونه دونه آقایون رو رفتم بهشون گفتم شما حرکت کنید من سرباز شما. خب نیومدن. این که نیومدن که دلیل نمیشه من حرکت نکنم. حالا که نیومدن خودم میرم. اون نکته‌ای که از سید الشهدا باید فرا گرفت که به درد لحظه لحظه زندگی میخوره اینی که نباید دل بست. بعضی ها دلبستگیشون امام تو چل حدیث دارن، میگن چه بسا دلبستگی یه آخوندی به دو تا مرید مسجدش که پشت سرش نماز میخونن، یه مدرسی به چند ده نفر طلبهی که پا درسش میان، یک فردی در یک شهری دلبستگیش به پنج تا تعریفی که پشت سرش میکنن به اینکه به به این عاشق چقدر خدا ترسه. دلبستگی این به دنیا از دلبستگی قارون بیشتر باشه. دل نباید بست. اون موقعی که باید حرکت کرد باید حرکت کرد. اون موقعی که باید پشت پا زد باید پشت پا زد. این نکته‌ای که از سید الشهدا به درد همیشه در همه جا میخوره که اساساً گفتم کربلا معلول اوست، عاشورا معلول اوست، همون تصمیم اون شبه به این که من بیعت نمی کنم، من حرکت میکنم. نفس بزرگه، روح بزرگه، شخصیت بزرگه. اینکه دلبستگی نباشه. خدا من انشالله ما رو از محبین این بزرگوار قرار بده، ما رو در کلاس درس سالار شهیدان انشالله قبول کنه و انشالله که زیارت دوستانی که این روزها به مطاف مسجد مبارک ایشون میرند رو قبول کنه و کسانی هم که نمیرند دل به او دارند. گفت بعد منزل نبود در سفر روحانی، انشاءالله اونها رو هم زیارتشون رو از بعید قبول بکنه. خداوند روح امام، روح فرزندان امام، شهدای عظیم الشأن انقلاب، حقداران بر حوزه ها، حقداران بر ما، کسانی که سالها قرنها نام مبارک سالار شهیدان رو زنده نگه داشتن تا امروز علم به روزگار ما برسه همه اونها رو با سالار شهیدان و با ابوالفضل العباس انشالله محشور بکنه. انشالله که دوستان هم موفق باشن. جلسه بعدیمون انشالله یک شنبه بعد از تعطیلات ماه سفر.